أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل در سال گذشته بحثی رو پیش آوردیم به اسم اسماء حسنا و تعامل سلوکی با آن، که در سال گذشته مقدماتش رو عرض کردیم که اساساً یک زیدی بحث گسترده دامنه است و اون مسئله نسبت معارف با سلوک و چگونه معارف در سلوک به کار میرن، یه دسته بحث‌های مقدماتی داشتیم. بعد از اون گفتیم یک نمونهش همین بحث اسماء الحسنا است که بحث‌های معارفی است و نسبت پیدا میکنه با سلوک، و گفتیم شروع کنیم این بحث رو. این بحثی که مطرح کردیم ابتداعا اسم رزاق رو به عنوان نمونه شروع کردیم. در سال گذشته بحثای رزق مادی رو مطرح کردیم و پایان بردیم. امسال رزق معنوی رو شروع کردیم که در فرهنگ قرآنی به عنوان رزق کریم یا رزق حسن آمده و چرا رزق ارزشمند میشه رو توضیح دادیم، مطالبی گفتیم تا رسیدیم به این بحث که اسباب ازدیاد رزق معنوی چیست. یعنی حالا که رزق معنوی گفتیم، بعد گفتیم رزق معنوی برتره و رزق معنوی گاه احوال، گاه معارف و گاه حقیقت به لب به عمل ملکاتی است که برای انسان پدید میاد. بعد از اون رسیدیم به این بحث که در واقع شروع کردیم یک چند جلسه ایستادیم، اسباب ازدیاد رزق معنوی. در این زمینه ما ابتداعاً اون بحث عزم و گفتیم یکی از اولین مسائلش اون طلب جدی است که در فضای رزق معنوی است، از مهمت و تشنگی و تلاش که توضیح دادیم. دومین مسئله گفتیم شکر کردن و کفران نکردن توضیح دادیم. سومین مسئله که سومین راه برای ازدیاد رزق معنوی بین طلوع عین، چهارمین سببی که در جلسه قبل گفتیم صبر و استقامت، و خیلی هم روی این تاکید کردیم و انصافا چیز مهمی است و کسی اگر این صبر و استقامت در مسائل معنوی رو داشته باشه، نوعاً بسیاری از حقایق و عمیق‌ترین حقایق میتونه دست پیدا کنه و غیر این دیگران احوالی براشون روی میده ولی ماندگار نیست، عمیق نیست، به سطوح عالی حقایق دست پیدا نمیکنه، سطوح عالی از رزقهای معنوی دست پیدا نمیکنه، مگر عده قلیلی به لحاظ مناسبت ذاتی، خود مناسبت ذاتی کار صبر رو میکنه، برخوش توضیح داره و باید این استقامت رو خیلی جدی گرفت. حتی در فضای اجتماعی هم رزق معنوی رو با توجه داشت، من در جلسه قبل دیگه فرصت نکردم توضیح بدم، حتی در مسائل اجتماعی هم صبر اجتماعی، صبر عمومی، صبر عموم مردم رزق و روزی های ناب به دستشون داده میشه. یعنی حتی در صحنه اجتماعی مشکلاتی که پیش میاد یا کار دینی ویژه ایست که همه مردم باید بر او استوار باشن، استقامت ببرزن، پی بگیرن، ادامه بدن، اگر این کار رو بکنن معمولا روزی های معنوی نابی نصیبشون میشه، روزی های ناب معنوی نصیب جامعه میشه، راه های ویژه‌ای رو خدا براشون باز میکنه در صحنه جامعه، حقایقی رو براشون منکشف میکنه، دل محکمی مثلا بهشون میده، دل مایل به خدا میده، میل و عشق به خدا رو در صحنه جامعه زیاد میکنه، تفضلاتی خدا میکنه در جامعه، افرادی رو خدا پرورش میده که این افراد میتونه به اصطلاح جامعه رو هدایتگر باشن. خدا وقتی میخواد رحمت به یک جامعه بکنه، گاه یک نفر رو میاره که بتونه اون رحمتش رو از طریق اون منتقل کنه، یک عالم ربانی برای یک شهر روزی خداست که داده میشه، اینجوری نیست که گمان کنیم داده یک حالا یک نفریست اینجوری، نه روزی خداست. یک ولی خدا در یک شهر، گاهی میبینید اولیای پنهان شهر زیادن و این نعمتی است که خدا داده و بر همین تفضل میکنه، عنایت میکنه و از این دست چیزها. اینها ما عموماً روزی معنوی اجتماعی میدونیم و این واقعیتی است. و در قرآن کریم در همین سوره والعصر ما اینجوری میگیم که مؤمنین متدینین وقتی خداوند سبحان داره میگه همه خسران دارن، همه زیانکارند، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان آورد عمل صالح، بعد دو وصف رو میگه تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگر رو به حق دعوت میکنن، همدیگر رو به صبر دعوت میکنن. دعوت به صبر رو، این تواصی که میگفته میشه تواصی به صبر، به شکل اجتماعیه، یعنی همدیگر رو باید دعوت کنیم به صبر. و این دعوت کردن به صبر، دعوت به استقامت در مسیر حق ماندن، در مسیر خیر قدم زدن و در کارهای اجتماعی خیر حرکت کردن و بی حد و حصر در این زمینه حرکت کردن، یعنی اکتفا نکردن، صبر کردن بر مشکلات، مشکلات روحی معنوی که برای جامعه بیش میاد صبر کردن، بر بیماری ها صبر کردن، اینها رزق معنوی رو زیاد میکنه، مخصوصا اگر تبدیل بشه به صبر بالله که در قرآن کریم در آیه 127 اومده واصبر ما صبرو که الا بالله، صبر بالله پیدا کنه، این خیلی عالی در میاد و اون جامعه رو ناب میکنه، به سمت بالا میره. خواستم اینو بگم، ما صبر رو گفتیم و یکی از راه‌های روزی معنوی است، اما روزی معنوی جامعه هم هست. همین بحثای قبلی گفتیم، روزی معنوی جامعه هم با همین سبکایی که گفتیم اضافه میشه، این نیست که نشه. و گاهی این تفضلات برای جامعه به حدی است که از هر طرف، نه فقط برکات آسمان و زمین به لحاظ مادی، نه برکات آسمان و زمین به لحاظ معنوی هم براشون، اگر آمنو و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السما، همین معنا تو فضای معنوی هم، رزق معنوی هم مطرحه در صحنه اجتماعی و اونجا هم باید همینجور استقامت ورزیدن. الان این ایام کروناست، استقامتی که مردم میکنند در این مسیر و راه رو گم نمی کنند، التجایی به سمت خدا همه می کنند، اینها راه رو بهتر باز می کنند، روزی بهتری خدا میده، روزی های معنوی نابی میده. میشه در دمی که داره صبر در بر مسائل مادی میکنه، ولی میتونه روزی معنوی هم نصیبش بشه و تفضلات خدا این گونه است. لذا ما التجای عمومی رو نباید از دست بدیم نسبت به خداوند در این نوع صحنه های سختی که گاهی پیش میاد و حتی صحنه های سختتر از اینم اگر پیش بیاد، بهترین موقع ارتباط با خداست به شکل اجتماعی، حتی که این به شکل اجتماعی اگر میشه خیلی مؤثرتره، جامعه رو زودتر پاک میکنه و کلن فضای اجتماعی برای خودش یک توضیح داره. من الان قصدم نیست استغفار اجتماعی و به اصطلاح التجا اجتماعی، همین که رهبر معظم انقلاب هم فرموده استغفار برای خب خبط و خطاهای جامعه گاهی زیاده میبینیم و ما همیشه باید نگران باشیم. تو قرآن کریم هم آمده و اتقوا فتنة لا تصیبن منکم خاصه، بترسید از گناهانی که فقط عده‌ای قلیلی رو نمیگیره، همه رو میگیره و این رو باید خیلی مواظب بود در این زمینه. حالا عرضم اینه، خب این جامعه گهگاهی میبینید به سمتهایی میره، هم از نظر منطق دینیش نسبت به دشمن یا رفتارش نسبت به گناهان به اصطلاح مورد تحریم خدا سبکی عمل میکنه، خواهی خود همین نگران کننده میشه. تا اینجوری میشه خیال نکنه فقط اونها رو دربر میگه، خیلی ها دربر میگه. در اینجا استغفار عمومی و التجاء عمومی خیلی موثره، هم استغفار که قرآن کریم هم فرموده شما استغفار کنید خدا خیرش رو زیاد میکنه، در همین سوره نوح قبلا هم اضافه مطرح کرد، هم استغفار و هم مسئله به اصطلاح التجای با خدا، اینها کارهای عمومی است که ما باید انجام بدیم و صبر کنیم، استقامت ببرزیم، بیستیم، محکم هم بیستیم، کوتاه هم نیاییم، این منطق رو به جامعه نشون بدیم. و اصلا اومدیم برای چی؟ اومدیم چی کار کنیم اینجا؟ مثلا فقط خوش باشیم که لازم نیست. اومدیم خود رو بسازیم، جامعه رو بسازیم، جامعه به اصطلاح صبور بسازیم. این صبار شکور جامعه بشه صبار شکور و همه جامعه این صبر و شکر رو با هم جمع کنه. که حالا ما در مورد صبر گفتیم، به همین مقدار دیگه اکتفا میکنم. به عنوان اسباب ازدیاد رزق یک سبب دیگر رو مطرح میکنم. خب سبب بعدی که مطرحه مسئله طهارته. چی باعث میشه روزی رو زیاد میکنه؟ ما که گفتیم از مهمت، یکی گفتیم شکر کردن و کفران نکردن، یکی رو عرض کردیم بین طلوعین، یکی هم عرض کردیم مسئله صبر و استقامت. پنجمین مسئله ای که به عنوان اسباب ازدیاد رزق و رزق معنوی میشه مطرح کرد، مسئله طهارته. قبلا یادتون باشه در بحث پیشین یعنی در رزق مادی، این حدیث را اونجا هم خوندیم، بیان است از رسول اکرم علیه آلاف التحیت و الکرم که میفرماد دم علت طهاره یوست علیک الرزق. شما به اصطلاح استمرار بورزید بر طهارت، خداوند سبحان روزیتون رو زیاد میکنه. شما چون اینجوری میکنه، خدا هم روزیتون رو زیاد میکنه. قبلا عرض کردیم این هم رزق مادی رو میگه، رزق معنوی. رزق مادی رو توضیح دیم، الان میخوام به رزق معنوی برسیم. خب طهارت، وضو گرفتن ما، طاهر بودن ما اثر داره در چی؟ در ازدیاد روزی. واقعا هست، همین روزی مادی رو، همین وضو گرفتن ما و پاک بودن ما، پاکی که شرعی میگن نجس نباشه، مؤثر. خب ولی در این حال این حدیث سطوحی داره. جناب محقق قونوی در شرح الحدیث این حدیث رو شرح کرده، سطوح دم علت طهارت، سطوح طهارت و سطوح رزق رو مطرح کرده. یواس علیک الرزق، طهارت سطوحی داره و طبیعتا رزق هم برای خود سطوحی داره. این رو جناب قونوی خیلی خوب توضیح داده در شرح الحدیث و همون منعکس شده در مصباح الانس فناری. حالا من عرضم بیشتر اینه، این حدیث رسول الله نه تنها طهارت مادی، می طهارت معنوی، طهارت معنوی هم سطوحی داره واقعش. از همین طهارت معنوی در قوه خیال طهارت پیدا کنه چقدر تأثیر داره در این که افکار خوش و صورتهای خیالی خوش بیاد. و همینجور انسان خطا کمتر کنه، طهارت باطنی، چون خطا رس باطنی است، پلیدی باطنی است، کثیف شدن باطنه، آلوده شدن باطنه، اون خطا رو جلوشو میگیره، میبینید که تأثیر داره در روزی معنویش. خب قوه عاقلش همینجور و جانش رو، دغدغه‌های جانش رو، نیات رو، اینها رو همه رو اگر بخواد در واقع طاهر نگه داره، موجب افزایش روزی میشه، حالا به هر سطحی که میرسه. و اون چه آیون و رفا در منازل و سائرین و مشابه منازل، بحثای صد منزل و هزار منزلی که توضیح میدن، دو سطوح منازلی که هست، عملاً زمین سازی طهارت‌های پی در پی است که این طهارت‌های قبلی آمادگی ایجاد میکنه برای تفضلات بعدی حضرت حق. این قاعده کار دم علت طهاره و سلیک رزق. و در فرهنگ قرآنی هم بحث طهارت و ادبیات طهارت آمده به چند شکل و همش هم با همین مضمون میشه بهش پرداخت. بذار یکی از مضامینی که در خود قرآن آمده سریع هم به خود طهارت، ادبیات طهارت داده اشاره کنم. در آیه 108 توبه اونجا در جریانی که صحبت مسجد زرار هست، مسجدی که بر تقوا ساخته شد، این مسجد بر تقوا لمسجدون اسس علی تقوا، که تقویاتون باشه بعدن هم عرض میکنم جزء بحث طهارت، من اول یومن احق ان تقوم فی، این اینجا که از اول بر پایه تقوا حاصل شد، این بهتر از اینی که بری اونجا تو مسجد زرار بخوای نماز بخونی. فیه رجالون، در این مسجدی که بر تقوا نازل، رجالون یحبون ان یتطهروا، مردانی هستند در این مسجدی که بر تقوا نازل تأسیس شده، یحبون ان یتطهروا، دوست دارن که پاک باشن. اصلا مسجد یعنی در واقع من دارم به التجا مسجد میکنم، به سمت مسجد میام تا پاک بشم، و چون من پاکی رو دوست دارم به سمت مسجد، یه بونن یه تطهر و اونا رو پاکش میکنن از این نقایص و خلیط و افکار غلط و نیات بد و نمیدونم خطورات زشت و از این چیزا در بیام. دقت میکنه، لذا تعبیر میکنه اینها رجالی هن که یحبونن یتطهرون. بعد تعبیر میکنه خداوند سبحانه و الله یحب المتطهرون، متطهرین. تعبیر خیلی عالیه، خداوند این کسانی که دوست دارن پاک بشن اونها رو دوست داره. این تعبیر رو ببینید، من قبلا هم عرض کردم در قرآن کریم یحب و لا یحب که اومده خیلی معنا داره در باب خدا. خدا دوست دارد و خدا دوست ندارد. خدا دوست دارد توابین رو، خدا دوست دارد متحیرین رو، خدا دوست دارد نمیدونم اینهایی که گفته میشه دوست دارد. اینجاها معنای خیلی واضحی داره، یعنی نظام عالم با اوست. دوست داره یعنی عنایت خدا رو به خودش جلب کرده، عنایت خدا به سمت هر کی جلب بشه تمام عالم که جنود الهی هست به او کمک میکنن، و لذا ملائکه به هم سمت اون میل پیدا میکنن، ملائکه او رو میخوان مدد بدن، ملائکه او رو میخوان بالا ببرن. این خاصیت چیه؟ به اصطلاح اون چیزی است که خدا دوست داشته باشه. خدا انسانهایی که قرار پاک بشن و طهارت داشته باشن رو دوست داره، یعنی باعث میشه که به سمت اونها روانه میکنه اون ویژگی ها و خاصیت های عنایات خودش که تبدیل میشه به تفضلات و تکریم های حضرت حق. اون خیلی مهمه، و این اتفاقا قصد مسئلهش، عمده مسئلهش، نه تنها در مسائل مادی او رو مورد توجه قرار میده، مسائل مادی دستشو میگیره. خطا که خب زیاد داریم ما، ولی دوست داریم پاک بشیم، نمیگیم خطا نداریم، میخوایم پاک بشیم، بد میکنیم، نمیگم پاک بد نمیکنیم، بشریم، بالاخره خطا از ما سر میزنیم، ولی دوست داریم پاک بشیم. این دوست داشتن پاک شدن خود این زمینه رو ایجاد میکنه که خداوند سبحان عنایت کنه. یحب یحب یحب، این تا یحب شد یعنی دست او رو میگیره، او رو بالا میاره. خدا دست آدم رو میگیره بالا میبره، و این میشه به عنوان اون روزی که باید بده، روزی معنوی که آگاه میبینید مسئله‌ای که هیچ وقت تو ذهنش نبود از کار خیری که میتواند راهگشا باشه، میتونه راه او رو باز کنه، بهش نشون میده. گاهی بهش به اصطلاح یک دل شکسته میده، و دل شکسته تا داد خود خدا در این دل شکسته حاضره. انا عند منکسرت قلوب، و میشه این تعبیر از این دست رو داشت که در واقع خداوند سبحان او رو آماده میکنه، تطهیر میکنه. تطهیر یک نوع برگرفتن آلودگی است، صحبت خیرات نیست، صحبت برطرف کردن بدی هاست. تا برطرف میکنه فطرت ما، فطرتی است که تا این لا اله گفته میشه الا الله خودش میاد. فطرت ما فطرت پاکی است، اصلش به ناپاکی دچار شد، ناپاکی رو برداره، اون فطرت پاک کار خودش میکنه. از این سو اینجوریه، از اون سو هم عنایت خداست. لذا تعبیر میکنه یحبون یتطهروا والله یحب المتطهرین، خداوند این کسانی که تصمیم دارن پاک کنن خودشون رو دوست داره. بالاخره بشریم دیگه، خطا که خوب داریم، آلودگی هست، این نفس اماره هست، این گناهان هست، این دوست ناباب هست، این جامعه گاهی آلوده هست، و خیلی چیزا هست که آدم رو آلوده میکنه، ولی آدم دوست داره پاک بشه. ما بالاخره التجا میکنیم به سمت خدا، میریم مسجد، که میخوان پاک بشن. رجالی هستن که دوست دارن برن تو مسجد. توی مسجد چه کسانی میان؟ اینا که میخوان پاک بشن، تصمیم بر پاک شدن دارن. این رو خدا خوشش میاد، مورد عنایت قرار میده. یعنی تطهیر و طهارت زمینه تفضل حضرت حق روزی معنوی داده میشه. و در قرآن کریم نگاه کنید، اصلا حقیقت قرآن اون کتاب مکنون رو لا یمسو الا المطهر، اون پاکان درک میکنن. یعنی ناپاکی نمیسازه با حقیقت قرآن، و پاک که باشن اونها میتونن درک کنن لا یمسو الا المطهر. خب این یه ادبیات است که تو فرهنگ قرآنی است به اسم همین پاک شدن. حتی در جریان حضرت لوط نگاه کنید، اونها میگن اینا دوست دارن که یعنی ادعای طهارت میکنن، اونهایی که مخالفن در قوم لوط که میخوان خلاف و گناه بیان رو انجام بدن، میگن اینها کسانی هن که میخوان پاک باشن و طهارت رو یعنی میخوان خودشون رو نگه دارن، منزه نگه دارن، این تنزه رو تعبیر میکنن به طهارت. و حالا در فرهنگ قرآنی این هست. یه تعبیر دیگری که من بنظرم تو قرآن خیلی زیاده و او را باید خیلی توجه کنم، خود تقوا یعنی یک وقایه ایجاد کردن، یک سفر ایجاد کردن در برابر مشکلات و نقایص و مسائل خلافی که هست. تقوا اولین چهره بارز، من نمیگم لزوماً اینجا چون جاهای دیگه مطرحه، ولی اولین چهره بارزش اون بخش اصلی و عمدهش، نگیم حتی بخش دیگر نداره، بخش اصلیش یا بگیم بخش بسیار قابل توجهش، حالا نگیم عمده و حتی اصلی، بخش قابل توجهش چیه؟ تقوا یعنی حذر کردن. جانب خدا رعایت میکنه، تقوای الهی پیشمون حذر میکنه از خلافها، بدیها، یعنی از مثل خطورات غلط، از اینا رنج میبره مؤمن، خطورات غلطی که داره رنج میبره، مشکلاتی که داره رنج میبره، مشکلات درونی رنج میبره، میخواد پاک بشه، دوست داره پاک بشه، اینجا تقوا پیشه میکنه، حذر میکنه. این حذر کردن رو خداوند سبحان به تقوا یاد میکنه. و تقوا هم آمد، خداوند میگه من یتق الله یجعل له مخرجا، در آیه دوم طلاق، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا تا پیشه کرد، خداوند سبحان راه براش باز میکنه. این در مورد ملکوت هم مطرحه، در مورد عالم ماده هم مطرحه، این رزق مادی میده، رزق معنوی هم راه ملکوت رو براش باز میکنه. و یرزق و منیس و لایت سه، اونی که فکر نمیکرد خدا بهش میده. یعنی اگر انسان تقوا پیش کنه و خویشتنداری کنه، مشکل پیش میاد مواظبت کنه، گاهی بگه خدایا من دوست ندارم این مثلا بی ادبی رو داشته باشم، ولی میاد من از تو میخوام، من خدایا دوست ندارم این به اصطلاح خلاف دین تو انجام بدم، ولی میاد من چیکار کنم؟ این لحظه اگر تقوا پیشه میکنه، یرزق من حیث لا یحتسب، روزیش خدا زیاد میکنه، یعنی روزیش زیاد میشه، روزی معنویش زیاد میشه، روزی مادی اضافه میشه، روزی معنوی شده من حیث و لایه حتسب خدا میده. گاهی چیزی رو میده که میگیم ما که قابلی نبودیم، آره مورد عنایت قرار میگیره و خداوند میده. باز این کلمه قرآنی آیه 29 انفال، این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. این آیه میگه اگه تقوا بشه یجعل لکم فرقان، این فرقان که طبیعتا بحث رزق معنوی است. این بحث رزق معنوی است، یعنی فرقان صحبت رزق معنویه. طبیعی چی میکنه؟ ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. اگر تقوا پیش کنید، خداوند سبحان برای شما فرقان قرار میده، یعنی یه روزی معنوی میده، معرفت به شما میده، یا بهتون یک القاء معنوی معرفتی میده، شما رو راه میندازه. این خاصیتش. خب این میشه تا طهارت و تقوا هست، طهارت و تقوا تبدیل میشه به چی؟ به روزی معنوی، فرقان داده میشه. و کم چیزی نیست فرقان، یعنی انسان یک موجود شعوری ارادی است، کاری که میخواد بکنه بر اساس اون معرفتی که داره. فرقان معرفتی است از خدا داده میشه و خب طبیعتا راه رو براش باز میکنه، بهتر میتونه حرکت کنه به سمت خدا برسه. لذا یکی از راههایی که ما داریم برای این مسئله همان طهارت، دم علت طهاره و وصله کر رزق، طهارت رو ادامه بده، خداوند شما روزی تو اضافه میکنه. ادبیات طهارت تو فرهنگ دینی آمده، در قرآن آمده، ادبیات تقوا آمده، ادبیات تزکیه هم آمده. ادبیات تزکیه هم همین جوره، از کالکم و اطهر که گفته میشه در فرهنگ قرآنی هست. تزکیه توش دو معناست که یکی از اون معانی همین بحث تطهیر و طهارته. اون چیه؟ زکات از کا که گفته میشه و من قد افلح من زکاها، خودش رو پاک کرد و خودش رو نمو داد. تو تزکیه این دوتا خوابیده، هم پاک کردن هم نمو دادن. اون پاک کردن هم رستگار میشه به کمالات و اصلش با تزکیه میشه انسان این جوب جان رو اگر لایروبی کنه، اون آبهای جان که میاد در جان مینشینه اثر داره و خوشه. لذا قاضی طباطبایی تعبیر میکرد، شاگردان وقتی به قاضی میگفتن ما این دستورات شما رو عمل میکنم اما نمیشه، قاضی میفهمه مشکل سره اون لابلای جان خردریزهای آلودگی ها هست، نمیذاره این حقایقی که به شما بادنه رنگ و بوی دیگر میده و الا شما میتون راحت به خدا برسید. مثال میزد به اون حوز، که حوز قدیم که معمولا حوز رو پر از آب میکردن، یک هفته ده روز بعد استفاده میکردن، اگر این لایروبی خوب نمیگن و از دو سه روز میدین رنگ و بوی آب تغییر کرده، طعم آب تغییر کرده، چرا؟ اون لای و لجن همه را آلوده میکن. ولی بردارید اتفاقا قاضی میگفت که این همچه چیزیه، تو لابلای جان ما این آلودگی ها ما را گرفتار میکنه. یکی از چیزهایی که میتونه باعث بشه اون حقایقی که میاد بر اون صرافت بمونه با جان ما بسازه، اونجاییست که ما طهارت اتخاذ میکنیم، اهل طهارت میشیم، دوست داریم طاهر بشیم، خودمون رو پاک کنیم. و اینجا هم همین حرف خداوند سبحان دارن، قد افلح من زکاها، که من توضیح دادم. پس تزکیه و تقوا و طهارت ادبیاتی وجود داره که این به اون بعد رفع عیب، رفع نقائص، پاک کردن جان میپردازه. که خب چه چیزیه که باعث میشه انسان، میگه عرض کردم فطرت ما، فطرت ناب ما آلوده میشه، به این آلودگی باعث میشه نمیتونه به حسب اختصار خود عمل کنه. آلودگی باعث به حسب اختصار عمل میکنه، رزق معنوی بهش داده میشه. این از این سو، از اون سو عنایت خدا به سمتش جلب میشه و این عنایت و فضل خدا بیاد او رو به اصطلاح دوست داره خدا او رو، و این باعث میشه که او رو جذب میکنه. و لذا بر اساس این ما میتونیم بگیم حتی روزی من حیث و لایه حتسه به انسان میخواد پاکیش رو زیاد کنه، پاکی درون رو زیاد کنه، فکرش رو، خیالش رو، نیتش رو، عقایدش رو، اینا رو درستش کنه، اینا رو درست کنه و به اصطلاح بر این پاکی استوار باشه. بعد از مدتی میبینید فاز ثم فاز، پی در پی این تفضلات حق خواهد آمد. خب نزدیک از آن شدیم دیگه، به همین مقدار اکتفا میکنم. انشاءالله در جلسات آینده مباحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.